الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خداوند خالق نغمات، آواها، خدای تمامی کائنات، موزون و هماهنگ، خدایی که بوده و هست و خواهد بود. سلام، حال شما چطوره؟ این برنامه شادیانه است که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. در همین آغاز برنامه جا داره که دیگه رسماً به همه تبریک بگیم این عید بزرگ رو، عید ولادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه رو، به همه مسلمانانی که الان صدای ما رو میشنوند. امیدوارم که همواره با وحدت، یکدلی، همدلی بتونیم در این جامعه و در این کشور به اهداف متعالی و به انسانیت بیشتر دست پیدا بکنیم. هر آنچه که در درون هنر هست، جوهر هنر و هنرمند رو تشکیل میده، اینه که انسان به تکوین، به تکامل و به اعتلای روح برسه. امیدوارم همه ما در پرتو رحمت للعالمین به این خواسته بزرگ برسیم. و هر نغمه ای، هر ترنم زیبایی با خودش پیام ها و حرف ها و نکته ها داره. به خصوص ملودی ها و موسیقی های ایرانی از هر در واقع شهری، از هر استانی، از هر خطه ای که باشه، باز هم برای خودش یک دنیا حرف و تجربه داره. اما جایی که موسیقی حرف میزنه، انسان سکوت میکنه. بله، در واقع لحظه تأمل و تفکر بشر زمانی خوشاینده و این سکوت زمانی طلاییه و قشنگه که همراه بشه با یک موسیقی اصیل، موسیقی ریشه‌دار، موسیقی که اصلا خودش به شما جهت فکری میده که به چیا فکر بکنید. و غالبا پیام این نوع موسیقی ها اینه که به اعتلا، به رشد، به بهتر شدن بیندیش. بله، در این برنامه که بیشه برنامه شادیانه است از گروه فرهنگ و تاریخ رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. خوشبختانه در برنامه امروز ما یک مهمان حضوری داریم. خوشحالیم که استاد پژوهشگر موسیقی آیینی بومی محلی ایران در استودیو هستن. جناب آقای مجدی، من خوش آمد عرض میکنم خدمتتون و در خدمتتون هستیم برای کلام آغازی.
خواهش میکنم، ممنونم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترم و مهمان عزیزمون که از مازندران تشریف آوردن و در واقع معرف موسیقی شرق مازندران هستن، جناب آقای دوست عزیزم،
جناب آقای دیفسال.
دیفسال که در واقع با سازاشون تون اومدن، من دو سه نفر اینجا میبینم. تو هر کدوم این سازه روحی و
یک خب آقای دیفسال سلام عرض میکنم، خواننده و نوازنده و خلاصه هنرمند چیره دستی که توی این عرصه به خصوص موسیقی مازندران دیگه نام‌آور هستن.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم، رضا دیفسالار هستم. امیدوارم که گفتگوی امروز بتونه مورد توجه همه یعنان عزیزم قرار گرفته باشه.
انشاءالله بتونیم مستقیما از هم کلام شما استفاده کنیم، هم از هنری که دارید خواهش. و سازهایی که زحمت کشیدین با خودتون آوردین، ما رو با این سازها آشنا میکنید.
خواهش میکنم. سازهایی که با خودم آوردم لالوا و دوتار هست و در مازندران ما این دو ساز به اضافه سازهای کوبی جز سازهای اصلی ما محسوب میشه، به اضافه سرنا و دهل که در این ایام شادمانه مرتب نوازنده ها به پایکوبی و شادمانه میپردازن.
در واقع فکر میکنم آقای مجدی در دست بندی حالا این نوع موسیقی مازنی ما میتونیم بگیم که غالبا شادیانه است.
میتونیم بگیم که وقتی که پایکوبی ها و بازی های مازندرانی رو و همطور گیلان رو قیاس میکنیم، خب ببینیم با توجه به شرایط اقلیمی یک ویژگی هایی داره، کلمات متفاوت، مثلا کلمه سما اگه اشتباه نکنم استفاده میشه که سما یا سما همون در واقع به جای واژه پایکوبی و رقص استفاده میشه و ساخت، یعنی اون حرکت های فیزیکی هم که انجام میدن متفاوت و منحصر به فرد هست، بر ریتم های ویژه خودشون رو دارن، ساز های ویژه که این ریتم ها رو به خود دو سرکاتن که دیگه ساز متفاوتی است نسبت به نواره های دیگر ایران. ما در جنوب ایران مثلا تو منطقه زاگرس جنوبی فرض کن در اقوام زاگرس نشین به ویژه در بین اشقایی ها نواره های بزرگی داریم، ولی نقاره‌ای که در گیلان و مازندران استفاده میشه نقاره کوچکتری است با توجه به شرایط اقلیمی، چون پوست میافته باید حتما کوچکتر باشه، صدای تیزتری داره، چابک نوازی بیشتری داره و همیشه ریتم های مازندرانی رو با صدای دو سرکوتن در واقع میشنم، یعنی کلمه های ممکن درست من تلفظ
بله دو سرکوتن از تشکیل شده از دو کوزه کنار هم که روش پوست حیوان هست و با دو تا مضراب چوبی اون رو می نوازن. عمدتا ایام ولایت ائمه اطهار و همچنین مبعث و ولادت حضرت رسول که اتفاق میفته بیشتر شادمانها، خواستگاریها، ازدواجها در این زمان رخ میده و شگون میدونن. به همین دلیل عروسیها و شادمانهای دیگه مذهبی که دیگه هست با سازهای لالوا و دسرکوتن، سرنا دسرکوتن به همراه پایکوبی هایی که دور هم دارن در این عیاد جشن میگیرن پیوند عزیزانشون رو.
بازی های مثل کشتی مثلا که قبلا میشد
بله،
آیا اونها هنوز اجرا میشه؟
بازی های محلی ببینید اصلا دستبندی کنیم جشن ها از زمان صدر اسلام و قبل اسلام
بله،
میبینیم که یک سری شادمان هایی از گذشته و از ایران باستانی. باستان و مازندران باستان به ما ارث رسیده
بله.
اون دسته از جشن ها مذهبی نیستن، مثل جشن صده، جشن تیرگان و خیلی جشن هایی رو که شما در موسیقی باستان ایران میشناسید و بله. همیانان عزیزم میدونن. در مازندران نمونه شو عرض کنم تیر ما سیزده شو هستش که خارج از اعیاد مذهبی است، اما این مجموعه شادمانهای مذهبی و سنتی و باستانی الان شدن کلن موجودی امروز شادمانهای ما و در ایام مختلف انجام میشه، از جمله در مراسم کشتی پهلوانی.
بله،
کشتی پهلوانی در زمانهای خاصی از سال انجام میشه و کشتی پهلوانی به نام لوچو معمولا بین کاشت برنج و زمانی که مرحله داشت فرا میرسه اون در کنار شالیزار و کنار روستا جایی که علفزاری باشه که پهلوانا وقتی زمین بخورن آسیب نبینن
بله.
روستاهای اطراف کنار هم جمع میشن، پهلوانا میان و در اون مبارزه که هم جنبه رقابتی داره و هم جنبه نمادین، در اون جور رقابت ها سرنا و لالوا و دسرکوتن اینجا نقش اصلی دارن. جالبه که این شادمانش تعریف خیلی زیبایی داره به این صورت که زمانی که دوتا پهلوان رقیب همدیگر شناختن از دو روستای متفاوت میان با هم دست میدن و مبارزه که شروع میشه، موسیقی که همونطوری که عرض کردم لالوا و نقاره یا سرنا دهل هست یه ریتم هیجان آور و خیلی آروم و تو ریتم دوتار دوچار هست،
یعنی در واقع از سنگین شروع میکنن
زنده باد. بعد زمان که میگذره و حالا یکی از پهلوانا موفق شد
هیجان بالا میده
رو شکست بده، برای اینکه ثابت کنن این فقط یک رقابته و در واقع برادر و برابر هستن، هر دو تا ورزشکارن و پهلوانن، دست میدن رو بوسی میکنن. اینجا دیگه موسیقی میره سمت ریتمای تندتر و شیشش رو شادفر با هم دیگه به پایکوبی میپردازن
و این آیین که با هم آشتی میکنند موسیقی هم
بله در واقع این آشتی در واقع تعریفش اینقدر زیبا هستش که دو تا پهلوان هستن هم دیگر شکست دادن، این شکست به معنای اون جنگ و
پایان
و
کار نیست،
یه رقابت صرفا ورزشی است.
و میتونیم بگیم که نوازنده سرنا به ویژه حالا اینجا نقش تعیین کننده داره که چی بزنه که چه اتفاق، یعنی همزمان هم کشتیگیرا میتونن باعث بشن سرنا زن و دسترکتن زن یه کاری ملودی ویژه‌ای رو بزنن و هم برعکس
اونا
هم میتونن تاثیر بزنن که مثلا آروم کنن کشتی رو، میتونن تاثیر بزنن که هیجانش رو بالا ببرن. یعنی موسیقی متن فیلم چجوری، اینا موسیقی متن کشتی داره.
بله با ضرباتی که روی کوزه های سفالی دسترکتون میزنن هیجان ورزشکار میره بالاتر.
جالب.
این شادمان ها در کل مراحل زندگی و زمانه وجود داره و تعریف داره، از جمله پیک شادی که زمان نوروز هست، زمان تحویل سال، چند روزی مونده به تحویل سال، میبینیم که در کوچه ها خیابونا در گذشته بوده الان هم هست، میبینیم که نوروزخان میومد و شروع میکرد به نوروزخانی، حالا گهگاهی باشون ساز هم بوده و شروع میکردن پیک شادی مردم بودن. زمان صدر اسلام اشعار عوض شد و ضمن اینکه پیک شادی بهار بودن به منقبت حضرت رسول و ائمه اطهار هم میپرداختن، اشعاری در مدح حضرت رسول و ائمه اطهار با خوندن این اشعار به در خونه ها میرفتن و هم فرارسیدن سال نو رو تبریک میگفتن هم مدح اهل بیت
میکرد. بسیار خب آقای مجدی اگر اجازه بدید و موافق هم باشید به همراه شنوندگان گرانقدرمون بریم اتاق فرمان، همچنان ویژه برنامه شادیانه رو میشنوید که یک برنامه است میپردازه به موسیقی و نغمات نواحی مختلف ایران و برنامه است که در واقع از عنوانش هم مشخصه به موسیقی های شاد میپردازه. ما رو همراهی کنید در شادیانه رادیو گفتگو.
دلم میخواد که پیغمبر ببینم، ای دمی با ساقیه کوثر نشینم جانان، ای بگیرم در بغل ای قبر زهرا. ای حسین را در صف محشر ببینم، ای دوست من غریبم جانان، تا ای دوست من امانم آن جانان، قوای اطلسی دار محمد، دو چشم نرگسی دار محمد یا محمد یا محمد در از فریادی اومد یا محمد در از فریادی اومد یا محمد در از فریادی اومد یا
به به چقدر زیبا صدای جناب آقای دیوسالار و قطعه‌ای که به اسم هرایی
یا هرایی
یا هرایی که خواهش می‌کنم آقای
هرایی قطعه‌ای که در هم مازندران شرقی هست بین گودالا هست و همینطور در شمال
خراسان
و یه ویژگی‌هایی داره که استاد
می‌فهمه.
بله بفهمید آقای دیوسالار.
ببینید این آواز هرایی در واقع دو روایت از این آواز وجود داره که یکیش مربوط به استاد مستقیم خود من جناب استاد محمد رضا اساقی هستش. ایشون نظرشون این که هرایی در گذشته مربوط به زمانی بود که حضرت رسول اکرم به غار حرا می رفتند و مناجات هایی که اونجا داشتند و آیات الهی که در به صورت وحی در سینه پیامبر نازل می شده، مدح حضرت رسول رو، آواهایی رو که به این شکل الان شنیدید رو میگیم هرایی. از سوی دیگر هرایی روایت بعدیش در واقع از ریشه لغویش که آواز مهیب آوازی بود که در گذشته شب‌پاها در
حاشیه
کشتزارها و
فریادی‌ها،
بله، مزارعشون برای اینکه حیوانات وحشی رو دور کنن از اون آواز استفاده می‌کردن، به روایت اون هست. اما اون چیزی که الان ما در مازندران در این سال‌های اخیر، سال‌های اخیر منظور قرن اخیر، از موسیقی هرایی می‌شنویم و اشعار مذهبی هستش و این آواز به دو شکل، هرایی نوع اول که الان شنیدیم و هرایی نوع دوم هست و چله‌های ادامه هرایی هستش. جالبه که این آواز از لحاظ مایگی کاملا متفاوت با دو آواز بلند دیگه مازندران مثل امیری و کتولی هست. امیری کتولی ها توی شور و دشتیه، ولی هرایی میبینی که اصلا یه پیشیدگی مایگی داره. شروعش فضای به اصطلاح افشاری رو به ما القا میکنه، ولی در ادامه میبینیم که حرکت میکنه و هی مدام مثل مودگردی موسیقی غر،
شبیه طرز تنبور.
بله،
طرز ما سه تا مود مختلف رو طی میکنه، طرز وقتی اجرا میشه از اون بالا تا میاد.
بله، گاهن ریتمیک میشه و زمان هرایی ریتمیک میبینیم که ریتمای لنگ خیلی هست، لنگ های متفاوت، کمتر ریتمای ساده مثل دو چهار و چهار چهار هست، یعنی بیشتر لنگه. خب دلیلش هم شاید به خاطر این که در ذهن شنونده اون حس تفکری و ایجاد تفکر و اندیشیدن در کائنات رو ایجاد کنه بوده باشه.
احتمال میده که در پایکوبی هم یعنی به نوعی از سماها استفاده میشده؟
خیلی کم احتمال میدم. ببینید موسیقی که ریتمش تندتر میشه و 6-8 اونها، ذهن شنیدارش از کلام و تفکر باز میمونه.
بله،
بیشتر دوست داره
جسمانی
که
میشه.
بله، جسمانی بشه و حرکتی میشه. بله، اون موسیقی از اون حالت شنیداری و تفکری بیرون میاد. بله،
حالت هیجانی در میاد،
زنده باد هیجان و پاکوبی و
شور و احساس و
ای بسا در همین ایام مبارک ایام ولادت از رسول هست، در هر دو تا هست، میبینی که مجالس سنگین تر که سنین بالاتر هستن، ما میگیم مازندران میگه عاقل، عاقلا دستانی که عاقل، خب سنین من میگیم انسان ها در سنین 40 سالگی به عاقل، سال دستبندی سنی رو از 40 به بالا بگیریم، میبینی که در سنهای بالاتر میبینی که موسیقی از اون ریتم خیلی تندتر آرومتر هستش، بیشتر به آواز میپردازن. حتی آوازهای حکیمانی مثل حقانی هم در این ایام خونده میشه و شنونده هم خیلی علاقه دارن و حالا اگه فرصتی باشه در ادامه برنامه حقانی هم تقدیم حضورتون میکنم.
خب بریم ببینیم اتاق فرمان، حالا یک موسیقی دیگه گوش کنیم، راجبش میایم صحبت میکنیم. برنامه شادیانه تقدیم حضورتون میشه از رادیو گفتگو. Thank you. خب و اما این قصه آقای مجدی، نام این قصه
آوازی بسیار مهمی که در واقع الان ما نمونه سازیش رو شنیدیم.
آه نمونه سازی بود بعد
از آواز امیری که امیر پازواری که شخصیتی است تقریبا افسانه‌ای شده، حالا واقعا خیلی دنبالش هستن که پیدا کنن که امیر پازواری شاعر کی بوده. به همان اندازه پیدا کردنش مشکله که مثلا حسینا کی بوده که شاعر دیگری است، یا مثلا از بزرگ شما جعفر قلی، حالا تا حدی در منطقه شرق شمال خراسان. و آیه دیپسالار بفهمید که در واقع من فکر کنم مارک یا مهر به اصطلاح شناسایی آواز متر آزاد مازندران امیری،
بله
اگه شما نکنم تو از غرب تا شرق هم حضور داره.
آواز امیری دامنه گسترش حتی فراتر از مازندران، حتی در گیلان هم ما جایی داریم که آواز امیری
شرق گیلان
خونده میشه. در واقع این آواز امیری یا توری یا تبری، این آواز از نام شاعری به اسم امیر علی پازواری شکل گرفته، اما خود این آواز در گذشته تر هم وجود داشت در مازندران باستان. خب قبل از خود امیر علی پازواری شاعرهای دیگه هم بودن که به همین سبک و سیاق شعر می سرودن، اما خود امیر یک شاعر عارفی بودن و زمانی که با معشوقش به اسم گوهر در شالیزار بودن، یه داستان اسطوره‌ای داره که ملاقات سحرآمیزی با حضرت علی علیه السلام داشتن و بعد از اون ملاقات اشعاری که از قبل عاشقانه می سرودن از این بعد دیگه اشعار تبدیل شد به اشعار مذهبی که هر دوتاش الان در مازندران رواج داره و نمونه‌ای که شما الان شنیدین با ساز لالوا بود. خود حقیر نواخته بودم،
بسیار عالی بود
این آواز. دقیقا مثل فرمایش شما، دقیقا این فرمایش شما در واقع مهر موسیقی مازندران هست، توش آزاده.
خب آقای دیپسالار، با تجربه که این شادیانه یه مقدار حالا تمش میشه گفت که شاید محزون بود، میخوایم یک شادیانه با یک لاله آوای دیگه
بله با کمالی
پخش بکنیم، موافقید بشنویم؟
بله با کمالی.
سماع حال رو با لاله آوا. موسیقی ما رو بی تردید یه راست میبره به مازندران، به شمال کشور، به دل جنگل. اصلا در خودش یک نوع فکر میکنم وسیله سیر و سیاحت داره این موسیقی که من اشتباه گفتم لاله آوا، لاله وا هست. شادیانه با لاله وا با یه تم دیگه تقدیم حضور.
لاله وا جناب استاد ابوالحسن خوشرو بود که من به سلیقه تنی کنندم تبریک میگم،
جناب عزیزی
خیلی ازش ممنونم. این قطعه به نام رقص برنج بینج سما،
بینج سما،
بینج سما نام داره و از قطعات بسیار ازشمند فولکلوری که لالوایی هست. و جالبه که جناب زنده‌یاد محسن‌پور یه تنظیم خیلی زیبایی رو این قطعه به صورت ارکسترال داشتن و این قطعه در واقع شادمانها هست و از اسمش پیداست. سما که آقای وجدی حتما توضیح راجع به این لفظ بدن. من خواهش میکنم چون من رشتم ادبیات نیست، سما اون معنای صوفیانش در مازندران نیست. این سما ما رقص های محلیمون رو
توضیح دادن، سمای مجدی در برنامه گذشته راجع به این توضیح دادن.
یه جای دیگه هم که اصلا در جنوب ایران به دایره میگن، در منطقه مینا و هرمزگان به دایرهایی که مثلا مرحوم غلام علی مارگیری اجرا میکردن با پسرشون در واقع عباس سمایی. اصلا عباس سمایی واژه نامشون از همین ساز میاد که چون نوازنده سما بوده این واژه اونجا اینجوری به کار میره. و توی تقسیم بندی حالا سوالی که پیش میاد در تقسیم بندی و حالا میتونیم اینم جزء موسیقی کار بدونیم، موسیقی در واقع برداشت برنج اگه اشتباه نکنم یا از داشت تا برداشت کلا مربوط به که شالیزاد میشه دیگه.
بله ببین رقص برنج گیاهان، خب اون معنایی که ما از رقص و تصوری که داریم حرکات موزون، خب گیاهان که خب برای باد میزنه از یه طرف به حرکت
اصلا.
از یه طرف به سمت دیگر میره. خب ما این انسان ها هستیم که احساس شادمان ها رو زمانی که محصول به بار میشینه، خب محصول رو کاشتیم ازش نگهداری کردیم، مرحله داشت رو پایان دادیم، حالا محصولمون به بار نشسته برای شکر نعمت الهی. برای اینکه شاد بشیم از اینکه محصول رو برداشت میکنیم، در واقع این قطعه ساخته خود احساسات شادمانی خود انسان
خیلی قدیمیه. یعنی من
بسیار کهنه. بله
اگر دقت کنید ما نمونه سفال هایی رو داریم در زاگرس حالا غربی مرکزی، یعنی در منطقه لرستان تا بخش ایلام تا بروجرد، اینجا حوزه جغرافیایی که هست در لرستان بزرگی، حالا چی میگیم کلن بتونیم بگیم زاگرس مرکزی. خیلی جالبه چندین نمونه سفال های هزاره چهارم قبل از میلاد داریم، یعنی میشه 6000 سال دیگه، بیشتر از 5000 سال، بین 5 تا 6 که اینا دستاشون رو به هم دادن، شهر فیگورای انسانی هستن و دارن بازی دست جمعی انجام میدن. یعنی بعضیشون که دایره است کاملا، یه نمونه سفالش هست در استان فارس به دست اومده، تل جری فارس، اونو کاملا شما دارید میبینید که یه دستن با دستاشون گشتن رو شونه هم دیگه و دورش یه گل مانندی هست که میگن بعضی اونو تعبیر کردن به خوشه های محصول، یعنی دور محصول دارن میچرخند و پایکوبی میکنن. این داستان قدمتش در ایران چند هزار ساله و بدون تردید من فکر کنم اگه اینجور حساب بکنیم این ملودی های مربوط به برداشت محصول در و کلن داشت و برداشت محصول در البرز، شمال البرز، چه در گیلان چه در مازندران رو بتونیم جزو قدیمی ترین موسیقی ها بشماریم. اون ساختار ملودی ها چجوریه برای این نوع موسیقی؟
ببینید
هم ساده است و هم محکم.
این همونطوری که در بین نغمات شما اگه دقت کردید میزان ها تکرار زیادی داره.
بله
خیلی مثل موسیقی آوازی از یه جا حرکت نمی کنه، اوج بگیره دوباره برگیره.
این فیگورای نسبتا ساده و
خیلی ساده است، به همین دلیل هم خیلی راحت شنونده باش ارتباط برقرار میکنه. همینطور برای محصولات کشاورزی این ملودی که الان برای نمونه پخش شد، همینطور در نگهداری از در زندگی حشمداری هم هست. اصلا چوپان یا گالش یا زنبوردار، اینها برای نگهداری حیوان یا در زمانی که چوپان با گوسفنداش در دشت و کوه تنها هست برای اینکه ارتباط خوبی داشته باشند، اینها هم همینطور رقماتی رو برای حیوانشون یا برای حیوانات وحشی که در کنارشون هست.
بله.
مثل پرنده‌هایی که در مرغزار هستن.
با اینا